صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
سیروان قادری هستم و شما شنونده 21مین برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستین. امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 1389 برابر با 2 فوریه 2011 است. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی سعی میکنه تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار بده و در مجموعه این برنامه ها تلاش میکنه تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینه. همچنین از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت میکنه و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنه. شما میتونین با این برنامه از طریق ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com و یا جستجوی نام من در فیسبوک و همچنین دو ایمیل آدرس رادیو برای یک دنیای بهتر که صدای ما از اون رادیو پخش میشه wup1917@mail.com و info@wupradio.org ارتباط بگیرین. همچنین شماره تلفن من هست 20447765431276. در برنامه های امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی شما شنونده متن نامه اعتراضی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به دولت جمهوری چک در خصوص وضعیت پناهندگی مهدی حق شمار، عضو سابق تیم ملی قایقرانی ایران که به این کشور پناهنده شده خواهد بود. همچنین مطلبی در رابطه با انتشار سومین شماره بولتن ماهنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خواهید شنید. در ادامه مطلبی در رابطه با توافق اروپا و ترکیه برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی رو خواهید شنید و همچنین مصاحبه خواهیم داشت با مینو همیلی، فعال سیاسی و از فعالین شناخته شده عرصه پناهندگی، در رابطه با مسائل پناهندگی در ترکیه صحبت خواهیم کرد. لطفاً شنونده برنامه های امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی باشید.
وقتی که تنگ غروب بارون به به شیشه میزنه، همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام، پشت این پنجره میشینم و آواز میخونم، منتظر واسه رسیدن تو بارون میمونم، زیر بارون انتظار رنگ تازه ای داره، منم عاشق ترم
همانطور که در برنامه‌های گذشته صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به اطلاع رسوندیم، مهدی حق شمار عضو سابق تیم ملی قایقرانی ایران به کشور چک پناهنده شده و وضعیت پناهندگی ایشون بلا تکلیف است. در هفته گذشته دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به همین مناسبت نامه‌ای اعتراضی به دولت چک و دفتر پناهندگی در این کشور که مسئول بررسی پرونده پناهندگی مهدی حق شمار است فرستاده. توجه شما را به شنیدن متن این نامه اعتراضی جلب می کنم. زندگی مهدی حق شمار عضو سابق تیم ملی قایقرانی در خطر است. به دفتر پناهندگی جمهوری چک رونوشت به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در چک، سازمان عفو بین الملل، سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و نهادهای بشردوست و افکار عمومی. مهدی حق شمار عضو سابق تیم ملی قایقرانی ایران رشته دراگون بوت 22 ماه اوت 2009 جهت شرکت در مسابقات جهانی کشور چک به همراه تیم ملی ایران وارد این کشور شد و بلافاصله درخواست پناهندگیش را به مقامات دولت چک ارائه داد. اکنون با گذر بیش از یک سال از درخواست پناهندگی ایشان و با وجود دلایل کافی و مستند دال و تحت تعقیب بودن توسط مقامات قضایی و امنیتی ایران، دولت جمهوری چک و دفتر پناهندگی این کشور حاضر به اعطای حقوق پناهندگی به ایشان نشده است. بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده، فشار جمهوری اسلامی ایران جهت بازگرداندن مهدی حق شمار رو به افزایش است. چندی پیش سفارت جمهوری اسلامی ایران در پراگ با بازداشت مهدی در سفارت سعی در بازگرداندن ایشان به ایران می‌کند که با دخالت سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل مهدی آزاد و به کمپ پناهندگی انتقال داده می‌شود. مقامات امنیتی رژیم اسلامی خانواده مهدی حق‌شمار را در ایران نیز به صورت روزانه تحت فشار قرار می‌دهند. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بارها در خصوص وضعیت مهدی حق‌شمار اخبار ضد و نقیضی منتشر کردند. همچنین در روزهای گذشته عوامل جمهوری اسلامی ایران در شهر پراگ با این بهانه که مهدی در رسانه‌های مخالف رژیم دست به افشاگری علیه رژیم زده است، او را مورد یورش قرار داده‌اند که گزارشات پزشکی و همچنین پلیسی این مسئله موجود می‌باشد. مهدی حق‌شمار همینک در شرایط امنیتی خطرناکی به سر می‌برد. و با توجه به تعرض جدید جمهوری اسلامی به ایشان و بلا تکلیفی پرونده پناهندگی او، بیم آن می رود که جمهوری اسلامی امکان بازگرداندن ایشان به ایران را پیدا کند. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ضمن اعتراض شدید نسبت به بلا تکلیفی پرونده پناهندگی مهدی و محکومیت تعرض جمهوری اسلامی ایران به مهدی و خانواده او، قویاً از دولت چک و دفتر پناهندگی آن کشور می‌خواهد تا حقوق پناهندگی ایشان را به رسمیت بشناسد. ما اعلام می‌کنیم که زندگی و آزادی مهدی حق‌شمار در خطر جدی می‌باشد. ما دولت جمهوری چک را مسئول هر گونه مخاطرات احتمالی برای مهدی حق‌شمار می‌دانیم. سیوان قادری، دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، 29 ژانویه 2011. همکنون توجه شما را به مصاحبه‌ای که صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در برنامه‌های گذشته با مهدی حق‌شمار کرده است جلب می‌کنیم. مهدی حق‌شمار عضو سابق تیم ملی قایقرانی ایران در رشته دراگون بوت روز 22 ماه اوت سال 2009 برای شرکت در مسابقات جهانی به جمهوری چک سفر کرد و در همان کشور اعلام پناهندگی می‌کند. بیش از یک سال از درخواست پناهندگی مهدی حق‌شمار به دولت جمهوری چک می‌گذرد. تا کنون دولت چک حاضر به رسمیت شناختن حقوق پناهندگی ایشون نشده. در این مدت جمهوری اسلامی فشارهای عدیده‌ای رو بر مهدی در چک و خانواده‌اش در ایران آورده و خواهان استرداد ایشون به ایران هست. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون و در دوره‌های گذشته اخبار متناقض و مغایری از موقعیت و وضعیت زندگی و دلایل پناهندگی ایشون پخش کردند. مهدی حق‌شمار همینک در یک کمپ پناهندگی در کشور چک و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کند. مهدی حق‌شمار در خلال سال‌های 99 تا 2009 در مسابقات مختلف بین‌المللی برای تیم ملی قایقرانی ایران کسب مدال کرده. همینک ما با مهدی حق‌شمار هستیم و از زبان خودش این قضایا رو مورد بررسی قرار میدیم. مهدی جان، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خیلی خوش اومدین و خوشحالم که ارتباط ما با شما برقرار شده. دوست دارم از شما بپرسم که به عنوان اولین سوال و شاید سوال خیلی ها باشه که دلایل پناهندگی شما چی بود؟ برای شنونده هامون بگین که توی چه شرایطی درخواست پناهندگی کردین؟
با سلام خدمت شما سیروان و شنونده های محترمتون. من مهدی حق‌شمار از قهرمانان قایقرانی اسبای قایقرانی ایران سال 2009 وارد، همونجوری که میدونید تو مطبوعاتم بوده، وارد مسابقات جهانی توی تراک شدم و فشارهایی که از طرف حراست تیم ملی جمهوری اسلامی ایران رو من اومد و گزارشاتی که مبنی بر خلافایی که اونا خودشون میدونن، آزادیای سلب آزادیای ورزشکارای ایرانه توی مسابقات جهانی، به خاطر همین که میخواستم مخالفت خودمو با این رفتاری غیر انسانی با قول معروف به ورزشکار ایرانی میخواستم مخالفت خودمو اعلام کنم و حاضر نبودم با اون گزارشایی که نسبت به من به ایران شده بود برگردم به ایران، اینجا تقاضای پناهندگی دادم به کشور چک.
در رابطه با دلایل پناهندگیتون مقداری اشاره کردین،
من
بیشتر دوست دارم در این رابطه بشنوم.
تمام عضو تیم ملیان میدونن که وقتی به یه سفر خارجی میان باید حتما یه وثیقه یا یه سند سندی بذارن مبنی بر این که تعهد میکنن که مثلا رفتارهایی که جرم خلاف میدونن اونا رو انجام ندن. مثلا میگه حتی حق نداره پیرهن خودشو با تیمایی که مثلا اینا مخالفن باشون، مثلا یا آمریکا یا اسرائیل یا انگلیس هم حتی مثلا تو این چیزا اینا باشون رفت آمد نمیتونن بکنن، حتی لباساشون رو نمیتونن چنج کنن. همه اینا خلافایی که اونا اعلام میکنن به گزارش میکنن به جمهوری اسلامی. همه الان هم من حتی خبر دارم که خیلی از ورزشکارا این حتی کوچکترین حرکت حتی با یه عکس با یه تیم مثلا با تیم ملی آمریکا داره حراستی تیم ملی دیده و اونو گزارش کردن. اون ورزشکار فقط در ایران داره زندگی میکنه، یعنی فقط زنده است، یعنی از همه آینده ورزشش که منحل میشه، دانشگاه رفتن و همه چیز هم واسه از بین میبره، یعنی اون هیچ جای پیشرفتی واسه آینده نداره.
در اخبارهایی که در طول این مدت یک ساله در رابطه با وضعیت پناهندگی شما منتشر شده، ما میتونیم ببینیم که فشارهایی از طرف جمهوری اسلامی یا نمایندگان سیاسیش در خارج کشور بر شما و همچنین خانوادتون توی ایران بوده، در رابطه با این هم کمی برای شنونده هامون توضیح بدین.
از روزی که اعلام پناهندگی کردم داخل چک، من به اداره پلیس توی پراگ رفتم و تقاضای پناهندگی کردم. داخل پراگ پلیس رئیس پلیس پراگ بوده اون آقا. بعد مدتی که اینجا موندم فهمیدم، مثلا تماس گرفتم با سفارت ایران و من به مدت 2 شبانه روز توی سفارت ایران حبس بودم. حتی بعد اینکه 2 شبانه روز از سفارت بیرون اومدم با یه برگ خروج، اون آقا میخواستن من از چک خارج کنن که من از طریق مثلا اقوامم تو جای دیگه تونستم مثلا تماس بگیرن، حالا ارگانایی هستن مثل ON یا اوپو که مثلا توی اروپا کار میکنن، با اونا تماس گرفتن که وضعیت منو بهشون گفتن که وضعیت خطرناکی داره در آستانه دپورت، یعنی حتی پناهندگی منو قبول نکردن کشور که من چیز کنم. اینقدر اونا اعمال نفوذ کرده بودن توی حتی اداره پلیس اینا، پلیسش حتی پناهندگی منو قبول نمی‌کرد، داشت بدون پاسپورت منو دپورت می‌کرد که من از طریق OM برگشتم و به کار پناهندگی، یعنی ادامه پیدا کرد کار پناهندگی. ولی توی ایرانم فشارهایی بود رو خانواده‌ام، یعنی سندی که من گذاشته بودم مصادره شد و یه وثیقه 25 میلیون تومانی هم من چکی داشتم که اونم قسط بندی شده، داره همونجوری با همون چیزش فشاری که هر ماه دارن قسطشو پرداخت میکنن، هزار و یک مشکلی که توی ایران واسه خانواده‌ام پیش آوردن اینا.
قبل از شما مینا علیزاده، دیگر ملی پوش تیم قایقرانی ایران در رشته دراگون بوت ایران، نیز درخواست پناهندگی کرده بودند از یکی از کشورها. خبرگزاری های جمهوری اسلامی اخبار خیلی زد و نقیزی رو منتشر کردند، هم در رابطه با ایشون و هم در رابطه با شما. سوالم اینه که کلن انعکاس این اخبار تو خبرگزاری های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی به چه گونه ای بود و دوست دارم از زبان خودتون این رو بشنوم و در نهایت هم بپرسم که پاسخ شما به این گفته ها و این اخبار زد و نقیز چی هست؟
خانم مینا علیزاده که فکر کنم 2 روز از من زودتر توسطی که از اقوامش از چک خارج شد و به آلمان رفت و پناهندگی داد و اونجا، ولی من الان از وضعیت اون خانم چه خبری ندارم، نمیدونم چه، ولی میدونم که از این مشکلات توی چک نجات پیدا کرد با این حرکتش، رفت اونجا و الان پناهندگی. الان نمیدونم چی شده، پروسه پناهندگیش کجایه، به کجا رسیده، ولی میدونم که هر چی فشار روی پسرای ما باشه توی تیم ملی، رو خانوما بیشتر است، چون اونا محدودیتشون بیشتره و فشاراشون هم بیشتره، چون حراستی هایی که با اونا میان حراستی های زن میان همراهشون، اونا واقعا فشار میارن، یک حالت به قول معروف فناتیکسی دارن که مثلا همه چی رو ایراد میگیرن از خانوما، خیلی اذیتشون میکنن. ولی نمیدونم داستان پناهندگیش چیه، واسه چی رفت پناهنده شد، ولی میدونم که 100% روش فشارهای خیلی زیادی بوده. بعد گفت رسانه جمهوری اسلامی ایران برگشتن یه برخوردی کردن با پناهندگی خانم مینا علیزاده، گفتن که این هیچ وثیقه‌ای نذاشت و نمیدونم چی، من نمیدونم واقعا وثیقه مینا خانم مینا علیزاده رو وثیقه داشته یا مثلا سندی داشته که خروج شده از ایران، خبر ندارم، ولی در مورد خبرها نوشته بودن که خانم اول که نوشته بودن که اینا خانم مینا علیزاده نوشته بودن که پناهنده شده توی توسط برادرش نمیدونم خارج شده از چی و تو آلمان پناهندگی داده، ولی در مورد من تا یه مدت اینا میخواستن مسکوت نگهدارن این خبر، چون من تو سفارت زندانی بودم، اینا فکر اینو میکردن که من از سفارت 100% برمیگردم ایران، چون مطمئن بودن از این حرکتشون که منو برمیگردونن به ایران. توی خبرام درج کرده بودن که مهدی اخشوار بیماره و توی یکی از بیمارستانا توی پراگ بستریه که به زودی مثلا حتی تاریخش هم اعلام کردن که 11 مثلا شهریور به ایران برمیگرده و خیلی خبرهای دیگه نوشته بودن که مثلا اینا ورزشکار نبودن. یه سری از اخبار بعد اینکه مثلا پناهندگی من اعلام کردم که پناهندگی من اینجا ثابت شد که مثلا مهدی اخشوار پناهندگی داده، پناهندگی من وقتی اینجا ثابت شد که مهدی تو چیز پناهندگی وارد شده، نوشتن که مهدی ورزشکار نبوده، اصلا تو رویدادهای ورزشی شرکت نکرده و اینجور خبرها که همشون دروغ می نوشتن به خاطر اینکه نمیان هیچ وقت حقیقت رو بیان کنن، چون حقیقت همیشه واسه اینا تلخه، بیان کردن حقیقت به ضرر ایناست، نمیان حقیقت رو بیان کنن.
مهدی جان، من دوست دارم که شما در این دقایقی که بونده به مصاحبم با شما صحبت‌هایی رو اگر دارین با عواملی که بر حال تا الان این شرایط اسفبار رو برای شما به وجود آوردن یا برای خانواده‌تون که اگر احیاناً صدای شما رو بشنون، صحبتتون باهاشون چی هست و بر حال صحبتتون با جریانات، شخصیت‌ها و نهادهای مدافع حقوق انسان در خارج کشور هم بفرمایید.
من اینجا پس از مدت یک سال و نیمه که داخل چکم، من دیگه واقعا از محدودیت آزادی که تو ورزشکارا تو ایران دارن یا خارج کشور حتی ورزشکار میان، من ناراضی بودم از اون وضعیت. منم پناهندگی دادم و چکو یک کشور اروپایی میدونستم که توش دموکراسیه و حقوق بشر تو اینجا اجرا میشه، ولی بعد یه مدت برخورد اینا و حتی دیدم نامه‌ای که مثلا من میخوام از پلیس بگیرم که اثبات کنم که آقا این حریم مثلا اینجا واسه من مشکل پیش اومده توی چک، یه نامه به من بده، اداره پلیسش حتی نمیدونم از کی دستور میگیره، ولی نامه به من، نامه‌ای به من نمیده، هیچ کمکی به من نمیکنه. بعد یک سال نیم من که میمدیم مثلا جواب پناهندگیمو به من داده، ویزا به مدت 2 سال طولانیش کرده، یعنی حمایت بین المللی به من نداده، فقط نوشته از ما میدونیم که بازگشت شما به ایران غیر ممکنه، ولی به شما از روی انسان دوستانه و دلسوزیمون به شما 2 سال ویزا میدیم اینجا زندگی. من میدونم اون آقا میخواد بعد 2 سال این قضیه رو مسکوت نگه داره، وقتی سرصداش دیگه به قول معروف سرصداش میخوابه، میخواد اون موقع به ما دیگه ویزامون رو طولانی نکنه یا مثلا میخواد جواب کنه. من واقعا ناراحتم از این که تو اینجا حس میکردم که میتونم آزادانه صحبت کنم، ولی دیدم اینجا قدرتهایی هست که ماها واقعا نمیتونیم آزادانه رفتار کنیم. من دقیقا تو چک حس میکنم که تو ایران دارم زندگی میکنم، واقعا رو من فشاره، یعنی من حتی بگم بارها واسه من مشکل پیش اومده توی چک، شاید کسی باور نکنه ولی واقعیت واسه من خیلی مشکل پیش اومده توی چک. من از هر ارگانی، هر نهادی که میتونه به من کمک کنه استدعا دارم که به من کمک کنه. واقعا وضعیتم اینجا خوب نیست، خواهش میکنم که به من کمک کنن، لااقل پیغامی به چک بدن یا یه چیزی که آقا شما توی به قول معروف توی محدوده اروپا هستید، مثلا اینقدر شعار حقوق بشر حقوق بشر میدید، باید حقوق بشر رعایت کنید. من فکر میکنم پناهندگی حق منه که اینا حق منو به من نمیدن.
ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تمامی سازمانها، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان رو به دفاع از درخواست پناهندگی مهدی حق شمار فرا میخونیم. همچنین ما تمام تلاشمون رو برای به رسمیت شناختن حق پناهندگی ایشون خواهیم بست. حتما در سایت های مختلف و از طریق نشریات و مجاری اطلاع رسانیمون اطلاعیه صادر خواهیم کرد و همگان رو بیشتر در جریان و یا چگونه اینها میتونن از چه طریقی میتونن کمک بکنن به مسئله پناهندگی و یا گرفتن حق پناهندگی مهدی حق شمار، همگان رو در جریان این قرار خواهیم داد. سپاسگزارم از شما مهدی حق شمار، عضو سابق تیم ملی قایقرانی ایران.
ممنون سیروان جان، متشکرم از شما و از شنونده‌های محترمتون.
سومین شماره بولتن ماهنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به تاریخ 9 بهمن ماه 89 برابر با 30 ژانویه 2011 به سردبیری جمال ارژنگ منتشر شد. با انتشار این شماره بولتن دور جدیدی از فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنیم. نخستین بار بولتن نشریه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در سال 2008 آغاز به کار کرد که متاسفانه به علت کارهای فشرده و موقعیت ویژه‌ای که برای رفقای هیئت تحریریه پیش آمد، بولتن به صورت گاهنامه انتشار یافت و ما نتوانستیم به صورت ماهانه این نشریه را منتشر کنیم. اهمیت بولتن با وجود دوره‌ای که بعد از پایان جنگ سرد و واقعه 11 سپتامبر بحران سرمایه‌داری جهانی و در پی آن حملات وسیع به پایه‌ای‌ترین حقوق انسان‌ها و به دستاوردهای طبقه کارگر و بشریت متمدن و سکولار از طرف دولت‌های غربی، عروج راسیزم و مذهب همه جا را فرا گرفته، پیش از پیش برای ما ملموس‌تر به نظر می‌رسد. بولتن یکی از معدود مجلات علنی و رادیکال برای مقابله با حملات راسیستی جهان سرمایه‌داری بر علیه پایه‌ای‌ترین حقوق جهان شمول انسان در خارج کشور بوده است. به همین منظور با رکودی نسبتاً طولانی دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تصمیم به انتشار دوباره بولتن گرفت و می‌خواهد از این به بعد گاهنامه بولتن را به صورت ماهانه و مرتب منتشر کند. بولتن ظرفی مناسب برای احقاق حقوق جهان شمول همه انسان هاست و متعلق به تمامی انسان هایی است که از این حقوق دفاع کرده و بر علیه راسیسم جهان سرمایه‌داری مبارزه می کنند. بولتن متعلق به جنبشی می باشد که تمامی مناسبات ضد بشری جهان سرمایه‌داری را نقد می کند و پرچم مبارزه با هر گونه نژاد پرستی، راسیسم و کلیت قوانین ضد انسانی این دنیای وارونه را برافراشته است. انسان‌های آزادی‌خواه و برابری طلب و کمونیست و تمامی انسان‌هایی که از جهنم جمهوری اسلامی گریخته‌اند می‌خواهیم که برای مبارزه با قوانین راسیستی و ضد بشری جهان سرمایه‌داری به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بپیوندند. بولتن ظرف مناسبی برای ارائه نقطه نظرات رادیکال و کمونیستی است و از نظرات و پیشنهادات خوانندگان استقبال خواهد کرد. مطلبی بود از سردبیر سومین شماره بولتن جمال ارژنگ. شما برای دسترسی پیدا کردن به سومین شماره ماهنامه بولتن میتونین به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری به آدرس www.wupiran.org مراجعه بکنین و ماهنامه بولتن رو از اونجا دانلود بکنید. لطفاً با بولتن همکاری کنید. شبکه برونمرزی آلمان در وبسایت خودش خبری مبنی بر توافق اروپا و ترکیه برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی چاپ کرده. به نظر میرسه که این خبر حائز اهمیت بسیاریه، به همین دلیل تصمیم گرفتم تا در این قسمت از برنامه‌های امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی این خبر رو که برگرفته از سایت خبرگزاری برون مرزی آلمان هست رو براتون پخش بکنم. توجه شما رو به این خبر جلب می‌کنم. توافق اروپا و ترکیه برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی. کمیسیون اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی که از طریق ترکیه وارد اروپا می‌شوند به توافق رسیدند. این توافق شامل متقاضیان پناهندگی از کشورهای اروپایی نمیشه. توافق بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی روز پنجشنبه 27 ژانویه 7 بهمن در بروکسل حاصل شد. سیسیلیا مالوم اشتروم، مسئول سیاست داخلی اتحادیه اروپا، با اشاره به این توافق گفت:
اینک میتوان با مشکل مهاجران غیرقانونی در منطقه موثرتر برخورد کرد. به گفته دیپلمات‌های اروپایی این توافق شامل شهروندان ترکیه و همچنین شهروندان دیگر کشورهای غیر اروپایی میشه که بدون اجازه اقامت از ترکیه وارد اروپا شدند. این توافق شامل متقاضیان دریافت پناهندگی از کشورهای اروپایی نمیشه. قرار است که وزرای کشور سرزمین‌های عضو اتحادیه اروپا در دیدار پایان ماه فوریه خود تفاهم‌نامه‌های مربوط را به طور رسمی امضا کنند. همچنین پارلمان اروپا نیز باید به آنها رأی بدهند. ترکیه در حال حاضر مهمترین گذرگاه پناهجویان افغانستان و آفریقا برای رسیدن به اروپا از طریق مرز یونانه. استقبال یونان که از ماه‌ها پیش به دلیل هجوم بیش از حد مهاجران غیرقانونی با مشکل روبروه، از اتحادیه اروپا تقاضای کمک کرده، از توافق یاد شده استقبال کرده. همکنون در اداره محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرونتکس با اعزام 200 مأمور انتظامی به یونان به نیروهای انتظامی این کشور یاری میرسونند. وظیفه این نیروها شناسایی، دستگیری مهاجران غیرقانونی و تحویل آنها به قرارگاه‌های پناهجویانه. وزارت خارجه یونان در آتن در بیانیه اعلام کرد که این کشور انتظار دارد مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسه و زمینه برای اجرای تفاهم‌نامه جدید فراهم گردد. همچنین وزارت خارجه یونان ضمن اشاره به تجارب منفی این کشور در مورد این گونه تفاهم‌نامه‌ها تصریح کرد که ترکیه تا کنون در مورد تفاهم‌نامه‌های دو جانبه با یونان بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ضعیف عمل کرده. وزارت خارجه در بیانیه خود افزود بهانه‌های بروکراتیک ترکیه موجب شده که تنها 10% از مهاجران غیرقانونی به این کشور بازگردانده شوند. یونان در ماه جاری ژانویه برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی در صدد احداث حصاری در مرزهای مشترک خود با ترکیه برآمد و دولت یونان میگه که در سال 2010 به طور متوسط روزانه 200 مهاجر غیرقانونی از خاک ترکیه وارد این کشور میشن. سازمان‌های مدافع حقوق بشر با انتقاد از سیاست دولت یونان در برابر پناهجویان، اوضاع کمپ‌ها با قرارگاه‌های پناهجویان در یونان را وخیم ارزیابی کردند. توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی در حالی به دست آمده است که ترکیه هنوز سرگرم مذاکره با اتحادیه اروپا برای ورود به این اتحادیه است.
Her saniye binası El ele göz göze dizlerine yattığım zaman her şey benim Senle benim arama girecek olanın ölümü yakındır Kendi canın isterse gidersin ama benim canım çok acı Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim hey gidi hey Akşamın sabahı var, günün dikeni batar. Temmuz'u soğutur ellerin beni yakar.
ben seninle çok içim var. Gitme be daha dur, akşamın sabahı var, günün dikeni batar. Temmuz'u soğudur ellerin, beni yakar, seninle çok işim var. Sen çıkıp da gelene kadar hayallerim kabusa dönüşür, sesini duyuncaya kadar korkularım konuşur, seninle konuşup susuncaya kadar. Sonra da aynı güneş ısıtır seni de beni de kime ne. Demek ki böyle. Sabahı var, günün dikeni batar. Temmuz'u soğudur ellerin, beni yakar, seninle çok içim var. Gitme be daha dur, akşamın sabahı var, günün dikeni batar. Temmuz'u soğudur ellerin, beni yakar, seninle çok içim var.
کشور ترکیه یکی از کشورهای هممرز با ایران است. در سالهای گذشته و امروزه ما شاهد فرار طیف وسیعی از پناهجویان ایرانی از ایران هستیم و معمولاً ترکیه اولین کشوری است که این پناهجویان به اونجا میرن و یا خودشون رو به سازمان ملل متحد معرفی میکنن و یا از طریق اون کشور وارد دیگر کشورهای اروپایی یا شمال آمریکا میشن. اوضاع پناهندگی در ترکیه به شدت وخیم است و ما در سالهای گذشته شاهد یک شرایط جهنمی واقعی برای پناهجویان در این کشور بودیم. آمارها هم نشون میده که سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که پناهجویان عمدتاً به اون پناه میبرند، در موارد خیلی زیادی با برخوردهای سلیقه‌ای و تبعیض و حتی گاهن بنا به گزارشاتی که رسیده از فسادهای مالی و اخلاقی به پناهجویان و به شرایطشون رسیدگی نکرده و تا همینک این وضعیت ادامه دارد متاسفانه. ما امشب با مینو حمیلی صحبت میکنیم. مینو حمیلی فعال سیاسی و از فعالین عرصه پناهندگی است. مینو حمیلی در سالهای گذشته خودش در ترکیه زندگی کرده و با شرایط ترکیه آشناست و بنابر اطلاعیه هایی که به دست ما میرسه و اخباری که به دست ما میرسه، مینو حمیلی بارها به ترکیه برگشته و تلاش کرده تا مسائلی رو در ترکیه حل بکنه در رابطه با مسائل پناهندگی. مینو حمیلی، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خیلی خوش اومدین و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین. من میخوام برگردم به همون سالهای گذشته و دوست دارم ازتون بپرسم که برامون توضیح بدین که در اون سالها پناهندگی به چه شکلی بود و شما با چه معضلات و مشکلاتی مواجه بودین.
با سلام به شما سیوان قادری عزیز و شنوندگان محترم شما و همچنین تمام پناهندگانی که در هر گوشه دنیا دارن زندگی سخت پناهندگی رو تحمل میکنن. من سال 1998 اگه اشتباه نکنم از ایران مجبور شدم فرار کنم. دلیل سیاسی و دلیل شخصی داشتم. با بچه 5 سالم فرار کردیم از مرز و خودمونو به شهر آغری رسوندیم. حدوداً 2 سال طول کشید پروسه پناهندگی ما. دوره بلا تکلیفیمون خیلی طولانی بود. متاسفانه جواب منفی گرفتیم. پروندم 2 بار مطلقاً بسته شد. بعد از استیناف و شرایط بسیار سختی رو تحمل کردیم. زندگی ما توی آغره خیلی وحشتناک بود. ابتدایی ترین امکانات بهداشتی و رفاهی ازش محروم بودیم، خودم و بچم. ما حتی توی خونه هامون ساعتهای طولانی آب نداشتیم، ظرفامون و لباسامون رو تو سرمای وحشتناک پای کوه آرارات ترکیه لب چشمه می شستیم. بارها من و بچم می افتادیم از پله هایی که پر از برف بود، پر از یخ بود، یخچال نداشتیم. به هر حال خیلی 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 وحشتناک بود شرایطی که ما تحمل کردیم و مجبور شدیم با بچم حدوداً 2 هفته تحصن کردیم دم UN آنکارا و بالاخره با کمک سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی، اون موقع فدراسیون سراسری پناهندگان و افراد بشر دوست و مدافع حقوق پناهنده و احزاب سیاسی برای ما کمپین گرفتن و به هر حال قبولیم خودمون رو تحمیل کردیم به UN و الان در یک کشور امنی در این گوشه دنیا داریم زندگی میکنیم.
شما در سالهای گذشته چند بار به ترکیه سفر کردین و همونطوری که در قسمت اول صحبت هام اشاره کردم در رابطه با مسائل پناهندگی در ترکیه تحقیقاتی کردین و حتی من فیلمهایی رو دیدم، اگر حضور ذهن داشته باشم، از پناهجویانی بود که در ترکیه گرفته بودین و در سایت های مختلفی منتشر شده بود. در رابطه با وضعیتی که شما دیدین در سالهای اخیر که مجدداً به ترکیه برگشتین، وضعیت زندگی پناهجویان چه از نظر حقوقی و چه از نظر معیشتی رو چطوری دیدین؟
من در رأس سازمان بیمرز بودم و مسئول کشورهای هممرز، به همین دلیل سفرهایی داشتم به ترکیه و خوشبختانه موفق شدم به عنوان یک چهره شناخته شده خودم رو تحمیل بکنم به سازمان ملل دفترش در ترکیه و منو تقریبا به رسمیت شناختن و ملاقات هایی داشتم، دیدارهایی داشتم باشون. سعی کردم کیس های اضطراری رو بگردم توی شهرهای مختلف ترکیه و کیس هایی که همه از دید من مستحق هستن ولی کیس هایی که خیلی خطر جدی داشته دیپورتشون به ایران، اونا رو که پرونده شون بسته بوده و یا مخفیانه زندگی کردن، به وسیله تهیه فیلم، یک فیلمساز از ایران اومده همیشه به من کمک کرده داوطلبانه و من تونستم فیلم های تهیه بکنم و اونو به سازمان ملل ارائه دادم. البته اون فیلم ها هیچگاه به اصطلاح در معرض نمایش عموم قرار نگرفته و ممکنه در آینده این کار رو انجام بدیم، ولی فعلا اونو در اختیار UN گذاشتم و در اختیار ژنو آخرین بار چندین ماه پیش من این فیلم ها رو که تصویر وحشتناکی از زندگی پناهجویان رو میده که به اصطلاح مستحق پناهندگی هستن ولی با کم لطفی UN مواجه شدن و من سعی کردم دلایل رو برای UN بیارم که روی کاغذ به وسیله همین فیلم ها و بهشون بگم که یک بار دیگه این پرونده ها رو بررسی کنین. خوشبختانه از سالهای قبل تا کنون افراد کمی نیستن، کسایی که از این طریق UN یک بار دیگه پرونده شون رو بررسی کرده و قبولیشونو گرفتن و همین الان مثل من در یه گوشه امنی دارن زندگی میکنن. این کارهای من تقریبا تو این زمینه بوده و باز تصمیم دارم سفر دیگه ای داشته باشم به ترکیه. آخرین سفرم من حتی شهر آغدی رفتم، شهری که توش پناهنده بودم و من چیزای خیلی وحشتناکی دیدم. یعنی برای مثال مجاهدی رو دیدم که با اینکه از سازمان مجاهدین جدا شده بوده ولی حدوداً 8 سال هست 9 سال هست این به عنوان پناهنده پذیرفته شده ولی هیچ کشوری اونو بر نمی داره، برای اینکه متاسفانه خیلی از کشورها اسم این سازمان رو در لیست تروریستا قرار دادن و به این دلیل مثلا پناهنده هاشون هیچ کشوری اینا رو بر نمی داره و اون نمونهی که من دیدم توی ترکیه اصلا دچار افسردگی شدید شده بود و احساس ناامنی می کرد برای اینکه لب مرز بود. به هر حال پناهنده زیادی دیدم، از آدم های سیاسی، از خانم هایی که به دلایل شخصی توی زندگی شخصیشون مشکلاتی پیدا شده و مجبور شدن فرار کنن، جان و آزادیشون به خطر افتاده، از کسایی که هم جنسگرا بودن، از اقلیت های مذهبی. برای من هیچ فرقی نمیکنه. من زمانی که ترکیه بودم و اون شرایط سخت رو کشیدم با خودم عهد بستم هرگاه به گوشه امنی تو دنیا رسیدم اون کاری که از دستم میاد برای پناهنده انجام بدم و تا به حال به عهد خودم وفا کردم. امیدوارم در آینده هم بتونم و هیچ فرقی برام نمیکنه که این پناهنده به چه دلیل فرار کرده. از نظر من تمام پناهنده ها مخرج مشترکشون یکیه و اون این هست که نمیتونن زیر چتر پرچمون حکومت کثیف زندگی کنن و آزادیشون، حرمتشون، همه چیزشون زیر سوال رفته.
با هم به یک موزیک گوش میدیم و برمیگردیم به مصاحبه با مینو همیلی. سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بنابر تعریف قرار هست تا چتری برای حمایت از پناهجویان و حلال مشکلات پناهجویان باشه. علل خصوص در ترکیه تعریفی که از سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هست این است که پناهجویان رو مصاحبه میکنه، علل درخواست پناهندگیشون رو بررسی میکنه و اونها رو به کشورهای امن ثالث انتقال میده. شما به عنوان کسی که از نزدیک با سازمان ملل متحد گفتگو کردین و خودتون هم زمانی پناهجو بودین و سازمان ملل متحد پرونده شما رو بررسی کرده، سوالم ازتون اینه که برخورد این سازمان با پناهجویان چطوریه و این برخوردها پناهجویان رو با چه مشکلاتی مواجه میکنه در ترکیه؟
اگر واقع‌بین باشیم، همین سازمان ملل متحد، همین دفتر ترکیه، به هر حال وجودش مفید بوده و اگر این سازمان نبود معلوم نبود سرنوشت خیلی ها به کجا میرسید. به هر حال از طریق این سازمان عده‌ای تونستن از اون جهنم کشورهای خودشون فرار کنن و به کشور ثالث برن. منتها وقتی آدم وارد جزئیات میشه میبینی که سازمان ملل دفتر ترکیه تابعی هست از فرهنگ اداری بدی که در اون کشور هست. به قول خودتون که اشاره کردین، فساد مالی، رشوه گرفتن که شاملش میشه و تبعیض، به شدت تبعیض قائل میشن و شلختگی های اداری. به هر حال ضعف‌های خیلی زیادی داشته سازمان ملل. ما همیشه ازشون پرسیدیم چرا باید یک پناهنده اینقدر پروسه پناهندگیش طول بکشه؟ چرا من نوعی زمانی که توی آغری بودم باید بعد از 11 ماه استیناف می‌شدم؟ چرا بعد از 1 ماه استیناف نشدم؟ البته من الان دلیلش رو میدونم چیه، برای اینکه جلوی فرار میلیون ها نفر گرفته بشه، برای اینکه بگن سخت دوره پناهندگی، برای اینکه پناهنده رو به زانو در بیارن، برای اینکه همه فکر نکنن که خیلی راحت میشه رفت و همین سختی راه و همین پروسه طولانی مانعی بشه برای فرار عده‌ای. منتها سازمان ملل همیشه توجیه میکنه که نیرومون کمه، پناهنده زیاده، این همه بودجه میگیرن. آخرین بار من شنیدم چند ماه پیش از کشور هلند پول زیادی به سازمان ملل داده شد. منتها فکر میکنم دلیل اصلیش همون باشه که من بهش اشاره کردم و متاسفانه خیلی ها مورد بیمهری سازمان ملل قرار گرفتن. متاسفانه خیلی ها برگردونده شدن و اعدام شدن توی ایران. متاسفانه خیلی ها هستن که الان زندگی مخفی دارن توی آنکارا. من ازشون فیلم گرفتم. من برای خود UN فرستادم. 11 سال خانومی با 3 بچهش با همسرش که معلم بوده توی آنکارا زندگی مخفی داره. 11 سال شوخی نیست. اینقدر ظرف شسته که تمام دستاش پینه بسته، همسرش اصلا نزدیک فلج بشه دیگه، قادر نیست کار بکنه. و من فیلم گرفتم. اگر کسی مجبور نباشه 11 سال تن به اون شرایط نمیده. من الان خودم دارم تصور میکنم اگر قرار بود اون 2 سال من اونقدر میشد، ممکن بود نتونم تحمل بکنم. و یا خانواده‌ای هستن در شهر یوزگات ترکیه که قبولی دارن 11 سال، 10 سال از سازمان ملل قبولی گرفتن ولی توی ترکیه هستن هنوز و به خاطر یک دلیل ناموجه این خانواده در شرایط بسیار بدی زندگی کردن، در حالی که دخترشون بیماری MS داشت و 7 سال تون شرایط بد ترکیه بود. به خاطر موندنش این دختر که الان در کانادا هست، بیماریش تشدید پیدا کرد، میشد جلو رشد بیماریشو گرفت. اینها جنایته، اینها اشتباهات کوچیک نیست. و من به اصطلاح تلاش کردم که این کیسم جز کسایی بود که من ازشون فیلم گرفتم و برای ژنو و سازمان ملل فرستادم. امیدوارم مثل بقیه کیسایی که سالهای گذشته بیشترشون قبولی گرفتن، این مواردی هم که برجسته کردم این کیس ها رو UN یه بازنگری بکنه و قبول بشن. به هر حال میخواستم بگم که تبعیض به شدت زیاده توی سازمان ملل. من خودم به چشم خودم دیدم کسایی که من خیلی دوست دارم همه قبول بشن، از نظر من همه مستحقن قبول بشن، ولی کسایی که بنیه مالی دارن خیلی UN به چشم بهتری بهشون نگاه میکنه و حتی بهشون میگه که میتونین تو همین شهر آنکاران بمونید و کرایه های بالا میدن و به اصطلاح زندگی خوبی دارن اونجا. خیلی وقتا من شنیدم، نمیشه گفت که واقعیت داره چون من مدرکی برای این ندارم، اما صحبت شده پناهندگانی که گفتن که پول دادن، کیس خریدن، پول دادن، حتی کشورشون تعیین شده. و به هر حال اینا نشونه های خوبی نیست و پناهنده هایی که ندارن، پناهنده هایی که خیلی مستحق هستن، پناهنده هایی که در خطر جدی هستن فراموش شدن، مخصوصا کسایی که در شهرهای مرزی مثل وان و آغری هستن.
به نظر شما دلایل سیاسی پناهندگی پناهجویان یا درخواست پناهندگی پناهجویان چی هست در ترکیه عمدتاً؟ چه دلایل اجتماعی، سیاسی، شخصی اونطوری که شما اشاره کردین، این دلایل رو چطور میبینین؟
کسایی که از ایران فرار میکنن، خب چون جمهوری اسلامی به گوشه تمام گوشه زوایای زندگی آدم‌ها، زندگی شخصیشون هم تجاوز کرده، پناهندگی شاخه‌های متنوعی داره. مثلا کسی هست که به خاطر سکس خارج از ازدواج و ترس از سنگسار فرار میکنه، کسی هست که به خاطر اینکه همجنسگرا هست و نمیتونه با همجنس خودش رابطه بگیره و تو اون جامعه ترد میشه، حتی از طرف خانواده، فرهنگ جامعه و دولت خطر جانی داره براش و خیلی هاشون هم اعدام کردن، فرار میکنه. کسایی هستن که به خاطر اینکه متعلق هستن به یک سازمان یا حزب سیاسی، حتی کسایی که به اصطلاح خودی بودن و متعلق بودن به جنبش سبز و در جریانات اخیر روزنامه نگار بودن، کارهای مدنی کردن، کارهایی که قانونی بوده بعضن، و اینها هم شامل پناهنده ها میشن و طیفی هستن، طیف بسیار گسترده‌ای. و کسایی که به خاطر فقر که خیلی زیاد هستن، به خاطر دلایل اقتصادی فرار میکنن، کسایی که به خاطر اقلیت اینکه یک متعلق به یک اقلیت مذهبی هستن فرار میکنن. به هر حال طیفای وسیع است و این چیز اینایی هست که من اسم بردم ازش، بسیار متنوع هست.
موزیک دیگه ای آماده هست که با هم به اون گوش میدیم و باز هم برمیگردیم به مصاحبه.
Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, sangalewa, cause this is Africa. For Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. It's time for Africa.
Africa!
ما امروز در ترکیه شاهد حضور چند هزار پناهجو تا اونجایی که برمیگرده به پناهجویانی که از جهنم جمهوری اسلامی به ترکیه میرن، حدود چند هزار پناهجو در ترکیه زندگی میکنن و سرنوشت بسیاری از اونها نامعلوم هست. پاسخهای ردی از سازمان ملل گرفتن و پرونده پناهندگی بسیاری از اونها بسته شده. در این ماهای اخیر هم شاهد اعتراضاتی بودیم که با سرکوب شدید پلیس، دستگیری اونها و حتی قرار بر دادگاهی کردن اونها با این اعتراضات برخورد شد که ما در برنامه‌های گذشته رادیو با این دوستان مصاحبه داشتیم. شما فکر می‌کنین که این پناهجویان باید چیکار بکنن؟ اعتراضات پناهجویان چطور می‌تونه به مطالباتشون پاسخ مثبت بده و اونها رو به مطالبات واقعیشون برسونه؟
از نظر من هر کشوری برای هر گونه فعالیتی از جمله پناهندگی یک به اصطلاح شیوه کاری رو میطلبه. ترکیه شرایط ویژه‌ای داره به این دلیل که پلیس فاشیست و پلیس بسیار بدی داره. در ترکیه همین مسئله خاک، پول خاک که پناهنده وارد اون کشور میشه اجازه کار نداره، اما پول خاک رو ازش میگیرن و پول زیادی هم هست. اگر این پول رو پرداخت نکنه از ترکیه نمیذارن این خارج بشه، یعنی وزارت کشور به این خروجی نمیده که به کشور ثالث بره. خود شما هایلایت کردین این مسئله رو که سایت وزارت کشور رو گذاشتین لینکش رو که این پول خاک رو بخشیدن به دلیل ناتوانی پناهنده و دیگه این پول رو نباید بگیرن. منتها پلیس خودسر ترکیه تو هر شهری یک ساز میزنه و همین دیروز پناهندهی به من مراجعه کرده توی قشهیر و گفته که من وارد این خاک نشدم، هنوز تازه برگه یو این رو گرفتم مثل یک پناهجو اینجا زندگی کنم، پلیس از من پول خاک میخواد، پول 6 ماهو میخواد. در نتیجه حتی این قانون خودشونم زیر پا میذارن. برای همین این پلیس بسیار وحشیه. ما تجربه داریم این پلیس قبولی کسی رو که قبولی داشته دیپورت کرده و اصلا هماهنگ نیست خیلی جاها با حتی خود یو این. در نتیجه باید خیلی محتاطانه و خیلی حساب شده با در این کشور رفتار کنید. شما به عنوان کسی که فعالیت می‌کنی مجرمی اونجا، یعنی روز اول به شما پلیس میگه که شما حق نداری کار سیاسی، کار پناهندگی تو این کشور انجام بدی. من شخصا توسط پلیس ترکیه بارها احضار شدم، پلیس امنیتیش، که نمیتونم کار بکنم. اون روزا من کار میکردم توی ترکیه زمانی که خودم پناهجو بودم. در نتیجه وقتی شما دستت بسته است یه شیوه خاصی از مبارزه رو میطلبه. اخیراً میخواستن همین به اصطلاح برنامه‌ای که توی یونان بود، تحسنا لب دوختنا رو مرسوم بکنن توی ترکیه، ولی واقعیت تلخ اینه که جواب نمیده. دم در یو ان نشستن حتی مثل اون سالی که من با بچم رفتم 2 هفته نشستم تأثیر داشت، الان جواب نمیده. و این تجربه شخصی من، بدتر هم میشه وضعیت. در نتیجه راهی رو که من برای ترکیه میپسندم تشکل، یعنی در همه جا، منتها در جایی شما نمیتونی من بکنی. پناهنده‌ای رو میگه که من با چند روز لب دوختن ممکنه سرنوشتم عوض بشه، مثل کسی هست که میخواد قاچاق بره. ما هیچ وقت راه قاچاق رو توصیه نمیکنیم به خاطر خطری که داره، یا اعتصاب غذا رو میگیم لطمه میزنه. ولی وقتی پناهجو، وقتی خودتون موقعیت هستی ممکنه برای تغییر سرنوشتت این تصمیم رو بگیرید، دیگه نمیتونی شما زیاد وارد جزئیات بشی. من حتی برای کشورهای دیگه هم خودم توصیه نمی کنم حرکتایی که به سلامتی انسان لطمه میزنه، ولی پناهجو مختار این کارو میکنه. در ترکیه به خصوص این حرکتا با مقابله شدید پلیس شما اگه انجام بدین مواجه میشی و در نتیجه خیلی وقتا تأثیر معکوس هم داره روی پروندت. برای همین به نظر من تشکل راه بسیار مثبتی هست که جواب داده توی ترکیه. یه زمانی شورای پناهندگی بود و تمام پناهنده ها وابسته به هر جریان سیاسی به خاطر هر دلیلی که فرار کردن میرفتن داخل این شورا. و اگر ما فرقه گرایی رو به اصطلاح ازش بگذاریم و این دسته های کوچیک کوچیک رو ول بکنیم، برامون مهم نباشه الان آقای سیوان قادری در رأس کدام سازمان پناهندگی هستن، حتی ماها که خودمون فعال پناهندگی هستیم با هم همکاری بکنیم و اگر بتونیم یه شورایی رو مثل اون روزها تشکیل بدیم و تمام پناهنده ها رو زیر چتر اون بیاریم، اون وقتی که و پناهنده خودش هم این احساس مسئولیت رو بکنه و بگه که هممون با هم باشیم، مطمئن باشین این تاثیرگذار خواهد بود. من خودم نماینده از پناهنده، مثلا برای مثال کیس شمال عراق، من نماینده از کیس شمال عراق رو بردم داخل UN و UN میپذیره. شما اگر یک شورا، دو شورا، سه شورا داشته باشی و به UN نماینده تو معرفی بکنی، UN اونو میپذیره. در نتیجه من فکر میکنم تشکل تنها راهیه که جواب میده توی ترکیه و اینکه بتونن سازمانهای پناهندگی و افراد پناهجو پناهنده بتونن خودشونو با هم هماهنگ بکنن و یک صدا به هر چیزی که هست اعتراض بکنن، توسط نمایندهشون به اصطلاح با UN نشست داشته باشن.
سپاسگزارم از شما مینو همیلی، فعال سیاسی و از فعالین عرصه پناهندگی.
Thank you. یاد بارون و تن تو، یاد بارون و تن خاک، بوی گل تو شور زار، بوی خیس تن خاک. همیشه صدای بارون صدای پای تو بوده، همدم تنهایی قصه های تو بوده. وقتی که بارون میباره رو یاد من میاره، یاد گل برگای خیسه روی خاک شور زاره. ای گلالود گل من، ای تنالود یه دل پای، دل تو قبله این دل، تن تو ارزونی خواب، تن تو ارزونی خواب، تن تو ارزونی خواب، تن تو
ارزونیه. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه‌های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.